بسم الله الرحمن الرحیم. انسان وقتی که در ساحت جهل هست قادر نیست حقایق رو متوجه بشه و یا اصطلاحاً قابل نیست نائل بشه به محضر حقایق، که وقتی در ساحت جهله. و اونم علتش این است که حقایق مفهوم نیستن و همینطور اعتبار هم نیستن. گرچه وقتی میگیم مفهوم نیستن یعنی اعتبار نیستن، وقتی میگیم حقایق اعتباریات نیست یعنی مفهوم هم نیست. حالا این دو کلمه رو میگم که مشخص بشه. یه وقتی هم سابق این نکته رو گفتم که اون ناموس حکما که دروش خیلی حساسن، همین بحث حقیقت و اعتباره. اون چه که ناموس هست برای اونها و خیلی مهمه و از طرفی باطن همه حکمت هاست، بحث حقیقته و چیستی حقیقته، که اصلا حقیقت چیست؟ حقیقت چیستی ندارد. همین حقیقت هست. وقتی حقیقت چیستی نداره یعنی مفهوم نیست. مفهوم نیست به این معناست که حقیقت اون چیزی نیست که بفهمم و تمام. حقیقت مقابل مفهوم وجوده، باید بشوم و تمام، نه بفهمم و تمام. اعتبار یا اعتباریات جزئیه یا هر چیزی که از جنس اعتباره، اینها مفهومن. مثل اینکه من مفهوم چراغ قرمز رو میفهمم و رعایت میکنم. چراغ قرمز من رد میشم در ساحت خودش باقیه، من رد نشم در ساحت خودش باقیه، من رعایت کنم در ساحت خودش باقیه، من رعایت نکنم یه مفهوم خارجیه، میشم تغییرش داد. مثلا توی کشوری میتونم به جای قرمز نارنجی بذارم. همه چیز مفهومه، لباس مفهومه، میکروفون مفهومه و الاخر، روز مفهومه، چند شنبه است مفهومه. حقیقت نه، حقیقت اینجوری نیست که خارج باشه و یه جزئی باشه من بفهممش. حقیقت وجودی است. حالا اینو من باز میکنم، تو فلسفه سلوک خیلی بحث کردیم که میگم باز میکنم، بحثمون رو باز میکنم، اصلش اونجا بحث کردیم. وجودی است به زبان ساده، یعنی من فقط میتوانم بشوم. یه مثال بزنم، مثال ها، من الان جوانم، پیری برای من وجودیه، نمیتونم الان یاد بگیرم، نمیتونم الان با یاد گرفتن بشم، میتونم در موردش بخونم ولی باید وایستم تا پیر بشم، چون وجودم به اون شدت برسه اسمش میشه پیر. حقایقم از همین جنسه، یا میشوم یا نمیشوم. این که میفهمم نه، من رو الان بکشن 1000 جلد کتاب بخونم پیری را نمیفهمم، مفهوم پیری را میفهمم. از سن 60 سال به بالاست، از سن 70 سال به بالاست، اینطوری میشود اونطوری میشود، من هی میخونم، حتی میتونم اینو درس بدم، ولی من پیری را نفهمیدم، چون یک وجوده، من باید بشوم. حق پس چراش این شد؟ چون حقایق مفاهیم نیستن، حقایق وجودن. برای وجودم باعث قابلیت باشه، قادریت باشه، این رو هم بس کردیم. تنها راه فهم حقایق حقیقی شدن این بود که من از ساحت جهل به ساحت عقل حرکت کنم، من به ساحت عقل برسم، اونجا تو ساحت عقل حقایق را میفهمم، بعد در ساحت اسماء اللهی یا قلب حقیقی میشوم. تا نفهمم حقایق رو حقیقی نمیشم، تا هم تو جهلم حقیقت رو نمیفهمم. دقت کنید، یه بار دیگه میگم، یه راه بیشتر نداره. مثل اینکه سبیل جمع بسته میشه تو عرب به نام سبل، ولی خود صراط دیگه جمع نداره تو عرب، یه چیز بیشتر نیست. این از اون موارد بنیادین و مبناییه که یه چیزه. هر کی به طریقی، ولی در این یک مسیر، در این صراط، صراطش هم مستقیمه، پر از استقامت. اون اینه، من در ساحت جهل حقیقت رو نمیفهمم، حقیقی هم نمیشه. من باید اول از ساحت جهل به ساحت عقل بیام تا حقایق رو بفهمم. وقتی فهمیدم، حالا حرکت میکنم، میشوم. هیچ میانبری نداره. اینجا تو پرانتز یه یادآوری کنم، ماجرای معقولات به سان معقولات بی نظیره. مثل ماجرای وجود به سان وجود بی نظیره. وجود وجوده، ولی ماهیات کثرت داره. وجود یه چیزه، معقول هم وجوده دیگه، یک چیزه، واحده. و اون اینه، محال من با کتاب خوندن عاقل بشم، محال من با جلسه رفتن عاقل بشم، محال من با تدریس معقولات عاقل بشم. اصل هیچ ربطی نداره، مقدمه است علمه. من به میزانی که معقولات رو اطاعت میکنم، دارم از جهل به سمت عقل میرم. که گفتیم یادتونه، یه عمری با هوس و جهل زندگی کرده، حالا باید حرف عقل رو گوش کنه. میگه دارم خفه میشم، غیبت نمیکنم. نه، خفه نمیشی. جاهل اسم این حالت رو میذاره خفگی. بری پیش یه حکیم، میگه داری متولد میشی. یکم زور بزن، این تولد دومه دیگه، متولد اول. یعنی ما معمولا همه کار میکنیم که خفه نشیم. بره، من اگر جواب اینو ندم خفه میشم، من اگر حال اینو نگیرم. راست میگه، خفه میشه، ولی خفه نمیشه. خودش راست میگه، توی بحث امشب مشخص میشه. او دروغ نمیگه، میگه دارم منفجر میشم، بدین من اون ترتیب اون رو بدم. خودش راست میگه، داره خفه میشه، ولی خفه نمیشه. جاهله، جاهل خیلی کم میفهمه. نه اینکه نمیفهمه، حالا بحث خواهیم کرد. این پرانتز رو ببندم. من به میزانی که معقولات، من فهمیدم دین معقوله، باید دوست داشته باشم، نه، باید جذاب باشه، نه، باید اکراه نباشه، انتخاب بشه. بعد به میزانی که انجام میدم، دارم از جهل به سمت عقل حرکت میکنم. من به این میزان عاقلم. یه وقت مثل کسایی نشید که تو 40-50 سالگی همه کتاباشونو میریزن دور، میگن اینا هم بس ما هیچ کاری نکرد. راست میگن، چون فکر کرده بودن حقیقت یه مفهومه، با کتاب و بحث و گفتگو میاد. نه، حقیقت یه وجوده، باید بشوی. این پرانتز بس. بعد عرض کردیم بنا به سنت عدل الهی، حالا باعث جاهل باعث امکانم باشه دیگه. عاقل میفهمه، جاهل نمیفهمه. حالا این جاهل هم بهش میگن حقیقی شو. خب من نمیفهمم چی حقیقی شم. اون بحثو کردیم که جاهل از اثرات حقیقت میتونه متوجه بشه، آثار حقیقی رو متوجه میشه و الاخر. مدخل بحث اون اینجاست. با سوال، جهل یا جاهل، یادتونه گفتیم جهل رو میکنیم جاهل که بفهمی، جهل یا جاهل کلن نمیفهمه، کلن میفهمه، یا نه همون بحثی که جسبش کردیم، ضعیفترین حالت فهم رو داره. جاهل ضعیفترین حالت فهم رو داره. همه فکر میکنن که جاهل یعنی دشمن. نه، دشمن یعنی عدو. فکر میکنن جاهل یعنی کافر، کافر یعنی کافر، جاهل یعنی مشرک، مشرک یعنی مشکل، مشرک بخش. جاهل یک کلمه علمیه، نه یک کلمه اخلاقی. فارسی میگم بهش نادان. خوبه، از قضا این یه دونه خوبه. اکثریت دست به دست همیدن، کلمه خوبی دست میده، چون زیاده کلمه خوبی. جاهل میشه نادان. این جاهل میفهمه، ولی بخور نمیرترین حالت فهمو داره، ضعیفترین حالت فهمو. توی مقدمه بالاتر گفتم که میگه دارم خفه میشم، و راست میگه. 100% باید بفهمه، 1% میفهمه. تو این 1% راست میگه. جاهل یه دایره نگرش داره، همه چی رو با اون دایره ریز میبینه. اگر بره اهل دین و ایمان بشه، معارف دینی رو با همون دایره میبینه. اگه بره اهل بی خدایی و از اینجور بازی ها بشه، اونها رو با همون دایره کوچیک میبینه. دقت کنید چی میگم. جاهل جاهله، جاهل نه کلن میفهمه نه کلن نمیفهمه، فهم ذاتی بشره، ضعیفترین حالت رو داره. دقت کنید مدخلا، این ضعیفترین حالت فهم که واسه نوزاد و کودکه عمدتا، در ذات خودش اشکال نداره. اگر بگیم یکی از بدیهای عالم و انسان رو بگید، بگن ضعف فهم اشتباهه. ضعف فهم، خود ضعیف فهمیدن در ذات خودش اشکال نداره. اشکال اونجایی هستش که این در این ضعف بمونه. حالا من اینو یه قدری بازش کنم، یعنی ایستادن در ضعف فهم اشکال داره، نه خود ضعف فهم. چه اینو میگه الان متوجه میشی؟ ما یه اشکال داریم، یه مشکل. اشکال توی مباحث فکریه. سابق به شاگردای خوب و دارای سوال و جسور میگفتن مستشکلین. میگفتم دایره ما جمع بودیم، استادمون میگفتش که این مستشکلین رو هیچ وقت بهشون مرخصی ندیم. بعد ما مونده بودیم درس بخونیم یا نخونیم. میخوندیم، میگفت اینا نباشن من درس نمیدم. بعد دیگه راضیش کردیم که آقا ما حداقل بذار ماهی یه دونمون نباشیم، بریم سفری، بریم جایی. آخرش هم راضی نمیشد. خیلی دوست داشت مستشکل. مستشکل اون کسی هستش که اشکال میگیره. اشکال تو فارسی فکر میکنید اینه، مگه فلان جا اونجوری نشه اونجوری، نه این بی‌ادبیه، این آدم قبیحه. اشکال تو عربی اینطور نیست. اشکال دست میذاره اونجایی که شکل به هم خورده و میگه اینجا شکل به هم خورده. حالا استاد یا بهش اثبات میکنه که تو اینجوری فهمیدی، یا میگه آها آفرین آفرین. در حوزه فکر اشکال. مشکل در حوزه ماده است. اینا مثل همه، مثل عقل تو روح، مغز تو بدن. ما یه اشکال داریم، یه مشکل. مشکل رو بفهمیم، اون اشکال رو میفهمیم. مشکل چیه؟ اگه همزمان با عمر انسان اجزای بدنش حرکت نکنه، یه جزئی بیسته، خدا نکرده، عمر ما از کی شروع میشه؟ از وقتی که نطفه ایم. ولی شما خودتون یادتون نمیاد بپرسین از مادرها اینا، میرفت دکتر میگفت چند ماهشه، یا میگفت هنوز به ماه نداره، چند ماهگی میگفتن، میگفتن. ولی چون حالا حادث نشده دیگه تولدتون از یه سالگیتون میگیره. در حقیقت وقتی به دنیا میاید شما تقریبا یک سالتون هست. حساس نشین و نه این دنبالش چرا تولد نگرفتن یا چرا عدد داشته بود، نه اینا نیه. اونجا تو همون دوره جنینی همه چیز داره حرکت میکنه یا نه؟ چون عمر آغاز شده، عمر آغاز شد. خدای نکرده اگر یه جزئی بیسته، اینجا دیگه نمیگن اشکال، میگن او مشکل پیدا کرده، چون شکلش دچار اختلال شده. همه چیز باید حرکت کنه، میلیون ها مولکول، میلیون ها مولکول. اشکال چیه؟ اشکال این است که انسان همینطور که عمرش داره میگذره، بایستی اندیشهش هم حرکت کنه. که گفتیم یه وقت تن انسان با پا حرکت میکنه، من انسان با اندیشه. این اندیشه اگر حرکت نکنه، تکامل پیدا نکنه، دیگه مشکل پیش نمیاد، اشکال پیش میاد. خیلی بدتر از مشکله. مشکل بازم راه حل داره، اشکال نه، به دست خودش. اشکال پیش، مشکل پیش میاد به خاطر این میگن که شکلش به هم میریزه، حتما یه شکلی به هم میریزه دور از جون. اشکال پیش میاد شاکله به هم میریزه، که وقت بحث کردیم شاکله برای روح، شکل برای جسمه. آدم ها بیشتر با شاکلشون مشکل دارن، ولی فکر میکنم با شکلشون. شکلم گاهی اوقات مشکل داره، آدم حل میکنه، اشکال نداره. اصل رو میگم، حالا نمیخوام به عرض برم. اونجایی که این فهم ضعیفه و عمر من داره میره، حرکت میکنه، ولی اندیشم نمیاد، اشکال پیش میاد، شاکلم به هم میریزه. دقیقا چطور میشه؟ تا اینجا رو فهمیدین چی گفتم؟ یک کسی مشکل داره زندگیش، یک کسی اشکال داره زندگیش. عمدتا زندگیهاشون مشکل داره یا اشکال داره؟ جواب ندین، یک از سکوت کنید، زیاد علمتون رو هدر ندین. من یه راه نمایی کنم. عمدتا با الان گفتم جواب ندین. جالبه، نمیتونی، شیر علم باز میشه دیگه. عمدتا زندگی ها مشکل داره یا اشکال داره؟ این جوابش منوطه به این فهم این هست که بگم عمدتا زود حل میشه یا حل نمیشه. پس اشکال داره زندگی ها، مشکل نداره. خوب دقت کن، مشکل هر چی تکنولوژی پیشرفت کنه زودتر حلش میکنه. دور از جون شما و نسلتون انشالله. الان چقدر علم واسه بچه هایی که اشکالی دارن به دنیا میان حل شده. من یه وقت یه عزیزی رو میشناختم که واقعا دستپوستش از جانبازها این چشم نداشت، من بچه بودم این چشش بسته بود. بعد همچی سن نما میرفت بالا، من دیدم این چشش باز شده، ولی معلومه مصنوعیه، قشن معلوم. و بعد دیدم که الحمدلله الان دیگه لو نمیره، مصنوعیه، یکم حرکت داره، جنسش هم جنس خاصی. اینقدر خوشحال شد. علم بر خدمت این ایثارگران قرار میگیره. یا یه زمان بزرگتره یادشونه پای مصنوعی نبوده. پای مصنوعی به اون معنی اون چیز سفته نمیگم، پا. الان پا هست، حرکت میکنه، یعنی انگار مفصل داره. مشکل زود حل میشه، ولی اشکال زود حل نمیشه، چون اشکال منوط به اندیشیدنه. نمی اندیشن، وقت ندارن که، نمی اندیشن. دقت کردی چی گفتم؟ پس من اون وقت که جز این میسته، اجزای میسته، مشکل پیدا میکنم. اون وقت که فهمم بیسته تو ضعف، هر کس به دنیا میاد تربیت میشه، چون خیلی ضعیفه، بهش رسیدگی میشه. و چون تربیت میشه حتما فهم ضعیف پیدا میکنه. ولی یه قدری که از سن کودکی گذشت دیگه دوست نداره تربیت بشه، نه معلمی، نه کتابی، نه استادی. همه بدبختی هم از همونجا شروع میشه. خیلی نکته مهمی بود، الله اکبر داشتم. این فهمه، اگه شما سوال کنید این فهم ضعیف از کجا میاد، میگم از مربی میاد، پدر و مادر تو بچگی. اگر خدا نکرده پدر و مادر نداره، اون شیرخوارگاه به او از بیرون یه اعمالی میکنن، او فهمش شروع میشه. ولی از جایی که دیگه میخواد خودش باشه، حالا شعار خوبم میده، من میخوام مستقل باشم، فلان باشم، دستشو از دست مادر، پدر، معلم، مربی و هر کسی خارجی خارج میکنه، دیگه فهمش میمونه. حالا عمرش چقدره؟ 30 سالش شده. میزان فاصله 7-8 سالگیش تا 30 سالگیشو نیندیشیده. اندیشه معنی فهم. اینجا بهش میگیم فهم در حالت چیمون؟ ضعف. باید این فهم ضعیفش رو بیاره بالا، بیاره بالا، بیاره بالا، بیاره بالا. بچه هر کس باهاش بازی کنه تا 6-7 سالگی اونو میپرسته. این 30 سالش شده فقط دوست داره باهاش بازی کنن. بچه هر کس بهش اسباب بازی بخره، شکلات بده، عموه خاله است. این 30 سالش شده اگر بهش یه چیزی ندن میفهمه ضعیفه. تمام این ماجرا رو میاریم تو این کلمه. اون انسان، چون ما دیگه بچه نیستیم که، برای خودمون سوال، اون جهل ضعیف و اشکال اگر در یک کلمه بخواد خلاصه بشه که بگیم اون انسان جاهل که فهم ضعیف داره چطوره؟ اینطوره که اون اهل مماثلته، اهل تمثله با سه نقطه. هم مماثلت بگم بهتره، امام بهتره. یعنی اون کسی که فهم ضعیف داره، اون دایره‌ای که باش نگاه میکرد، اسم اون دایره چیه؟ اسمش مماثلته. گنج یعنی این که خود موضوع رو نمیفهمه، مثلش رو میفهمه، همه چی رو تبدیل میکنه به مثلش، میگن مماثلت. یه وقت یه عامی کوچه بازار اهل مماثلت نیست، یه وقت یه مرجع تقلید هنوز مماثلت داره، بدونم. یه بار دیگه نازل شیم، یه ساعت شیم بعد نازل شیم، چون خیلی بحث مهمه. انسان جاهل ضعیف میفهمه و میفهمه. آره، وقتی ضعیف میفهمه یعنی یه دایره نگرشی داره، همه چی رو تو اون دایره میفهمه، ولی میفهمه. اون دایره را بهش میگن مماثلت. و واقعا هم غمگینه. اون زیارت امام حسین علیه السلام در اربعین رو که میخونین، تو خون دادی، معصوم میفرماد دیگه ما که جد ما، شما خون دادین مردم رو از جهالت در بیارین. من همیشه یادم میافتم جهالت خیلی مهمه. چرا؟ چون جهالت مماثلت میاره. تا این مماثلت حل نشه من نمیفهمم حقیقتو. مگه مماثلت چیکار میکنه؟ مماثلت یعنی موضوع رو نمیفهمه، قاعده رو نمیفهمه. قاعده رو کسی میفهمه که کلن میفهمه، یعنی کلی رو میفهمه. این یک کم میفهمه، اون موضوع رو نمیفهمه، هی مثلش رو میاره، اون مثل رو میگه حقیقت. دیدی این شاید شما خودتون میشی با شما، ما که ببخشین و برای 14 مسئول بیشتر جا ندارن و یعنی شما رو ما جزوشون حساب میکن. ما هم اینجوری یک میگی که ورع یعنی این، میگه یعنی همون که مراقب باش دل کسی رو نشکنی. بله بله، ولی چی بگه؟ میگه ایمان یعنی، میگه همون نماز روزه دیگه، یعنی یه جوری میگه حق نداری جواب بدی، یعنی که میگم رو تایید کن. آره آره آره، این تو دلش اینجوری میکنه، ما میبینیم. این بله بله، انشالله خدا عاقبت همه رو ختم بخیر کنه. نمیشه کارش. این مماثلت. اکثر هم جاهلون، اکثر هم اهل تماثل تمثیل. حالا من این قدری باز کنم. اونی که داریم از جهل و عقل صحبت میکنیم، ولی دیگه نمیگیم عقل و جهل، میگیم عاقل و جاهل. جاهل هر چی میفهمه ضعیف میفهمه. اسم اون فهم ضعیف که در فلسفه میگن فهم ضعیف، اسم اون رو میذارن در عرب تماثل، تمثیل، مثل. چجوری اون نمیتونه یه جزئی رو مطالعه کنه و متوجه بشه؟ اون جزئی که فهم ضعیف کرده همه چی رو به اون ارجاع میده. حالا من اینقدر سادهش میکنم. دیدید خانومایی که میگن این مردا همه شبیه هم، این تماثله. حالا دروغ میگه یا راست میگه؟ راست میگه. بحث کردم این راست میگه، فقط راستی که فهم ضعیف. بعد اگه شما اونجا بگی ببخشین یه اشکال فلسفی دارم، مثلا خواهر من، مادر من، همه مردا رو مگه دیدی؟ میگه باشه برو، باشه برو خودت جمع کن. نمیفهم آقا، اون دایرهش تماثلیه. من خاطرم دارم که به یه کسی گفتم مگه شما همه مردای عالم مطالعه کردین؟ گفت ببین، میگم همه مردم مثل همن؟ پر روه. گفت فکر کردی اونجا اون خانوم میاد میگه ای تبیین کننده حقایق، به به من نهیدم در اونم اولا اینجور نیم، یعنی همین هم میگهد به اندازه عقلشون صحبت. این مردم مثل همه، یا مردای ضعیف العقلی که میگن اوه اوه او دوباره یه راننده خانم اومد، رانندگی همه خانم ها رو میگه مثل، والا اگه این خانم ها تو خیابون نبودن هیچ کس به چیز راه نمیداد. یعنی اگه شما یه فرعی خواستیم بشین تو اصلی، همه مثل جت میرفتن، یکی از دور چراغ زد بفرمایید، نگاه کنید یکی از خواهران دینی و هموطن و ایناست عمدتا. مرد که ترمز نداره که، ماشین هستن ترمز نداره، نمیتونه، نمیفهمه. دوباره قبل مثال، مثال های بعدی اینو بگم، خود رو نمیفهمه، مثل رو میفهمه. تو فلسفه اسم مثل رو یا همون مثل رو میزن سایه، چون نباید مصداق بیارن که، بایستی از طبیعت استفاده کنن. تو فلسفه طبیعت باید تو طبیعت یه چیزی پیدا کنن بگن، میشه سایه. دی اونایی که در مماثلت افتادن میبینن میفهمن، ولی سایه همه چیو. حالا شما من بگو سایه ها شبیه همن یا نه؟ بگو، نه ترس، کاهیت ندارم، بگو. خیلی. سایه شیر، ولی من گیر باید بدم اینجای، شما باورتون نمیشه ضعف فهم دارید، من باید یکمی خیرات عبرات کنم. سایه شیر، آه از شما پرسید، سایه شیر با مجسمه شیر چه فرقی داره؟ بفهم. آفرین. ما تو سایه شیر و سایه مجسمه شیر راهی داریم بفهمیم حقیقت چیه؟ مماثلت همینه. مماثلت فهم مثل هاست، یعنی فهم سایه هاست. برای همین همیشه ناراضی، شاکیه. راست میگه بابا، همه دزدن، همه قاتل. عجب عالم غلط اندازی، عالم سایه ها، عجب عالم غلط اندازی. دو مثال بگم. یا اون یکی میگه مذهبی ها اینطورن، یعنی یکی رو فهم کرده همه رو مثل او قلم داد میکنه. اون یکی میگه آخوندا اینطورن، اون آخونده میگه قرتی ها اینطورن، اون یکی پزشک بد اخلاقی بودیم، یه پزشک بد اخلاق، اون یکی پزشک خوش اخلاقی خوش اخلاق، این یکی میگه بی حجاب ها اینطور، اون یکی میگه با حجاب ها اینطور. اصلا اینو متوجه نیستن. هر کس یک وجودی هست، نه مثل، مثل یک کسی و کذا. کسی که تو حجاب مماثلت میفته دیگه نمیتونه جز رو بفهمه. امام اسمشو میذاره حجاب مماثلت، همه چی رو. خب این چقدر جهت دست میده؟ پس چقدر حقایق جهت دست میده؟ جاهل قادر نیست حقایق رو بفهمه و درک کنه. وقتی قادر نیست ولی فهم ضعیف داره چیکار میکنه؟ مماثلت میکنه. هی میخوام مثال بزنم اینقدی حضوری بشه. فهمیده با فهم ضعیف، مادر چون مهربونه بهش هرچی میگی انجام میده. خب بعد مونده تو همون ساحت ضعف اندیشه، حالا بزرگ شده میگه خدا مهربون نیست، هرچی میگم انجام نمیده. دیشب یه کسی به من میگفتش که رفته بودم کربلا، دیگه قهر کردم، رفتم با امام حسین اعلام کردم که به هر حال من قهرم، مگه این قضیه حل نشه. اومدم و خواب دیدم یه کسی اومد زد رو شونم، گفتش که خدا سلام رسوند، گفتش قهر نکن با امام حسین، کار بدیه و اینا، بغضم کرده بود. من میگفتم خیر انشالله. آره واقعا خیلی مهمه برای خدا که یه وقت حسینیش تنها نباشه تو قهر میکنه یه امام حسین. نه تو دلم میگفتم، نه تو زبان. آره میگفتم حالا آخرش آشتی کردی و اینا، گفت آره آشتی کردم. آره این امام حسینش مامانشه، وای اصلا نمی فهمه. امام بیشتر به اشکال می پردازه نه مشکل، که گفتم یعنی چی. اگر ما بفهمیم رفع اشکال دست انسان کامله، نه صرفا رفع مشکل، قوغا میشه رابطه با ائمه، قوغا میشه همه چیو تمشه. بعد ازدواج، اون که امام حسین بود ازدواج میکنه، وقت مثلا خانومش مثل مامانش هرچی بگه انجام نده، یا بالعکس اگه شوهرش هر چی بگه انجام نده، اوه اوه. یعنی مماثلین، متماثلین، اینها خدا و اهل بیت هم تمثیل میکنن، من و تو یا او و او سر جاش. امام حالا تو متن میخونه میفرماید که حجاب مثلیت بیاد، یه چیزی داره لو میده، این آدم هم خودخواهه، هم خودپرسته، هم خودبینه. یا علی، کسی که اهل این فهم ضعیفه نمیخواد بره ببینه چیا رو داره، همین که فهم ضعیفه داره. حالا من اینم بگم خوبه، خیلی ها حتی میخوان معارف و دین رو معرفی کنن فقط مثال میزنن، نمیتونن خودشو تعریف کنن. برای همین ما میگیم خاطرتون باشه، تعریفی که از مثال شروع بشه اصلا قبول نمیکنه، بعد اون بهش فشار میاد، آقا فشار بیاد، میگن تعریف کن این اونجوری اونجوری اونجوری. میگه خب مثلا تعریف سیاست چیه؟ میگه مثلا، مثلا نه، با مثلا شروع نکن. یا آقا تو متکبری، خیلی باز منظره بالا تو میگم. از مثلا شونم تعریف سیاسی نمیتونه، تعریف جمهوری رو بکن، تعریف فلان رو بکن. متماثل بودن یا مماثلت کردن، مس کردن، خودش لودهنده بسیاری از رذایله. چرا؟ دوباره بگم مقدمه، چون لو میده که اون فرد در فهم ضعیف مونده. خیلی عجیبه این مماثلت. اون انسانی که دوچار هست دیگه قادر نیست قبایح رو بفهمه، که گفتم میگم، یا محسنات رو بفهمه. این چی؟ یعنی اون کسی که فهم ضعیف داره، مماثلت داره، یکی از نشانه‌هاش اینه که شاید دیگران میفهمن این نوع حرف زدن قبیحه، نکن حرام نیست، قبیحه، این نوع نگاه کردن قبیحه، این نوع پوشش قبیحه، این نوع تحلیل کردن قبیحه، این نوع نظر دادن قبیحه. او خودش کلن قبح رو نمیفهمه، چون فهمش ضعیف. دوباره ببین اینجا، دوباره مماثلت ببین، تا بهش بگیم تو وظیفت این نیست که سر او داد بزنیم، یا آخه میدونی با من چیکار کرده؟ آه، یعنی چیکار کرد؟ مماثلت نمیتونه، آن جز رو نمیتونه مطالعه کنه. مثلا بگیم امیرالمومنین سرش داد زدن، همه کارم کردن، ولی مماثلت نکرد چون وظیفش صبر بود. حالا تو هم که خیلی امیرالمومنین هستی و اینها، یا جمع کن، من کجا، علی کجا، اینجا تواضع هم میکنه، یا اصلا اصلا در شهر من نیست. آقا تو بودی میگفتی من سگی ولگرد قنبرم و اینا، یا کمی دوباره مماثلت شد. میگی الان تو نباید این کار کنی، مماثلت. انسان دوچار مماثلت نمیتونه به حقیقت نظر کنه، فقط به مثالها توجه میکنه. حتی اینم بذارید بگم خوبه، در سالگرده حاج قاسم عزیز، اون کسی که مماثلت داره حتی شهید رو هم به شهید دیگه تمثیل میکنه، یعنی نمیتونه اوج و فرود و جایگاه و شأن شهدا رو بفهمه. گمان میکنه همه شهیدا مثل همه دیگه. ببین دارم یه نکته مهم میگم، انگار یک حالا شهید آدم میدم، انگار یک کسی اهل مماثلت باشه همه علما رو به یه چشم میبینه، یا نه میگه هر کس رو منبری داره حرف خوب میزنه، هر کس لباس داره حرف خوب، این مماثلت. اونایی که مماثلت دارن هر جا قرآن هست مقدس است، حتی اگر رو نیزه ها باشه. ببین یک شهید را به فهم ضعیف فهمیده، همه شهدا رو مثل هم میبینه، اوج و فرود و وسط و شأن و اینا. حالا من یه اشاره کنم به مناسبت این واقعه هولناک، غم‌انگیز و مبارک. این هموطنان شهید عزیزی که اینا همه شهیدن، 80 و خورده ای کمان که همه ظاهر بودن شهیدش بود. از یه منظر دیگه میخوام این نکته رو بگم که مهمه و اون نست که آدم اینطور میفهمه از این حادثه دلخراش که الله تعالی دارد هشدار میده که میفرماید این داغ نباید سرد بشه، داغ حاج قاسم نباید فراموش بشه، نباید سرد بشه. این در ملکوت عالم داغه، سرد نیست، در شما نباید سرد بشه. من اینو میفهمم چون حاج قاسم یک فرد معمولی نیست، او یک مکتب است، یک مکتب رو زدن، نباید سرد بشه. آقا مگه سرد میشه؟ بله در دل خیلی خود سرد میشه. دل خیلی ها رو چیکار میخواید نگم؟ حالا این نکته اگه غم انگیزه بگم بگم. این تیم صدا و سیمای جدید اصلا دیماهای ما رو تبدیل کردن به سالگرد مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله تا حاج قاسم. اون تیم قبلی خیلی خوب کار کرد در شهادت حاج قاسم، یادتونه خیلی رسانه نقش داشت. این وریا کردن خب خدا رحمت کن مرحوم آقای مصباح روی چشم ما علل و مقام یه عالم بود. اگه بدی صدا و سیما رو اینا این وریا هن. بدی دست اون وریا دیماهو تبدیل میکنن به سالگرد آقای هاشمی رفسنجانی. نوبت اونا هم بشه این کارو یک کاری کنن تو دلت تنگ شه واسه آقای هاشمی. قدرت رسانه است، قدرت رسانه انقدر بالاست که راحت میتونه واسه تو یه سرود و به یه اوجی برسونه. سلام فرمانده همه اهلش بشن و همه یه دفعه فراموشش، به یه سالم نکش. ولی بعضی ترانه ها هست 30 ساله داره خونده. قدرت رسانه، این رسانه بیشتر از اون چه که اون بود و میتونه جلو بده، قدرت دیگه. از کجا معلوم اون انقدر ظرفیت نداشت؟ از اینکه چرا سالگردش یا بین سالش ها زیر لبامون باشه ایران ایران کی از این خسته میشین؟ وطنم پاره تنم کی از این خسته میشین؟ سرفراز باشی وطن. ای همین الان میگم بچه بیاید دوره هم همه با هم سلام، همه منو مسخره میکنه، شما خوبان عالم منو مسخره. ولی چرا اونجوری شده بود؟ رسانه بلده چی کار کنه، رسانه این کارو میکنه. رسانه نباید سرد میشه. خیلی کم من اون حاج قاسم اصلی که باید نشون داده بشه رو تو این صدا و سیما جدید میبینم. حاج قاسم تعریف خودشونو میبینم. خب صدا و سیمای جبهه پایداری شده، بزرگ جبهه پایداریشون هست تو ایتاش در مورد حاج قاسم. آقای رسایی رو ببینید در مورد حاج قاسم مثلا نگاهشون به حاج قاسم چیه؟ زورشون میاد قربونش برن، زورشون میاد. این داغ در ملکوت عالم تازه است، نباید سرد بشه. دقت کنید چی میگم. به همون چون حاج قاسم یک فرد نیست، یک مکتب است و ما نداریم. در انقلاب شهیدی که صاحب مکتب شده باشد به اونشان برسد نداریم. تا حاج قاسم نداشتیم، از حاج قاسم داریم. از حاج قاسم شهادتش به بعد همه باید با حاج قاسم یه نگاه بدون مماثلت داشته باشند. مثل ندارد. حالا من اینو که بازش کنم، به همون علت که بایستی یک تاسوعا از عاشورا جدا بشه، به همون علت که سرلشکر سپاه حسین علیه السلام بایستی حرمش از اصحاب جدا بشه. می چرا؟ چون صلاح نیست ابوالفضل العباس جایگاهش تو جایگاه امام حسین گم بشه، او خودش جدا جایگاه داره، پایین‌تر نازلشه که حالا میگم اینش. هم باید حرمش جدا بشه، هم مدلش جدا بشه، هم روزش جدا بشه. گرچه هر روز بود عاشورا یک روز به نام تو شده تاسوعا، چون او به یک شأنی رسیده که حالا میگم اون شأن چیه. همه همین شأن رو دارن، انسان‌های کامل، از حضرت ختم مرتبه تا حضرت حجت داشتن، انبیا هم داشتن، مثل مسئله حضرت موسی و حضرت هارون. حالا من نمیخوام به عرض برم، بحث مهمتره این که میخوام بگم. تو اون اقیانوس و نور بی انتهای حسین علیه السلام، حضرت عباس محو میشه، خودش هم دوست داره محو بشه. الله تعالی اینو مصلحت نمیدونه، حالا میگم چراها. باید او رو که رفته تا انسان کامل و شده سپهسالار او جدا کنه و او خودش یک مکتب میشه، مثل اینایی که شم دستشون میگرفتن میرفتن جلوی اون ساختمون لباس فروش ها، چی بود ریخ؟ آتیش گرفت؟ پلاسکو. اونایی که شم دستشون میگرفتن میرفتن محل سقوط تیارتون، نزدیک منزل مایاتونه تیار سقوط کردتون دهکده اولمپیک، سال بعدش هم رفتن، پنج شنبه های بعدش هم رفتن، همه اینایی که زجه میزدن باسه پلاسکو سر مزارشون هم رفتین. مثلا اون عشقا یه معنای دیگه داره، عشقه بر اعتباریات خیلی ساده است. این خانم شوهرش اذیت کرد، باباش اذیتش کرد، اینم بهانه شده های هایی. اون آقا زنش اذیت کرد، بچهش اذیت کرد. عشقه بر حقایق سخته، چون فهم میخواد. نبایستی حضرت عباس تو اون اقیانوس بیکران محو بشه، جداش میکنن، چون حضرت عباس نازله آن حقیقته. مکتب سلیمانی هم نبایستی در مکتب امام محو بشه و میشه، باید جداش کنن، چون جدا باشه یه اتفاقی در عالم میفته که میگم بشناسن اونو، چون نازلش. چرا حالا نکته هست اینجاست؟ طبق بحثی که داشتیم، جاهلین کافرین نیستن که سید و شهده واسه نجات اینا رفته. اینا چی رو میفهمن؟ مثل رو. مثل سایه بود، سایه نازله بود. اگر مکتب سلیمانی رو بفهمن، امید هست مکتب امامو بفهمن. برای همین فهم ابوالفضل العباس خیلی آسون تر است از فهم امام حسین، ولی از اونجا شروع میشه به امام حسین ختم میشه. اگر شما دلیلشو بگو، شاهدشو بگو، شاهدش اون تشییع جنازه بی نظیر در عالم. آقا شوخی نیست، دلها داشت منفجر میشد. همین الانش من نمیدونم چرا صدا سیما واسه ما پخش نمیکنه قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز، اصلا نگاهشون این نیست. تو اونو پخش کن در تلویزیون ببین مردم دوباره بغضشون میاد یا نه. بغض چرا بیاد؟ این حقیقته. ماجرای مبارک، البته جانگداز، واقعا جانگداز، این عزیزان هموطنان تو کرمان، من گمانم اینه که الله تعالیم گای کجا؟ این نباید سرد بشه ها. تک تک شما وظیفه دارین، تک تک شما وظیفه دارین. اون تحلیل قدسی حضرت آقا که اینا چشم دیدن زوارش هم ندارن، میترسن. دقت کنین چی شو؟ بستر نجات برای کسایی که فهم ضعیف دارن پهن است، به شرط اینکه استفاده کنن. مکتب سلیمانی بستر نجات عامه است، در این حال که خودش هم اعلاست. ورود است، ورود است، ورود است، اگر این داغ سرد بشه که انشالله نمیشه، اون وقت دیگه توجه به اون حقیقت هم غیر ممکن میشه. متن رو بخونیم. امام اینجا دارن بحث مماثلت رو مطرح میکنن که اصلا جاهل حتی در گفتگو با الله تعالی هم مماثلت میکنه، یعنی بدون این که بگه. حالا ما جلسات بعد خواهیم خون زبان استعداد رو، اونجا خیلی حقایق روشن میشه که اینا واقعا گفته شده یا استعدادیه. جاهل حتی دعا میکنه محضر الله تعالی، نمیگه ولی داره میگه چرا مثل اون به من ندادی، من مگه چیم کم بود که مواصل. نه الله تعالی اینا رو جواب نمیده، اسم این دعا نیست، اسمش مماثلته. قوله علیه السلام فقال الجه یا ربه هازا خلق مثلی، دعوی مماثلت جهل با عقل چون دعوی اشرفیت ابلیس از آدم علیه السلام است که گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، به واسطه احتجاب آن از مقام عقل و خودبینی و خودپرستی و خودخواهی اوست و معلوم است حجاب خودخواهی و خودبینی از حجب غلیظه ای است که هر کس را که مبتلای به آن است از همه حقایق و درک تمام محسنات و کمالات غیر و مقبهات و نقایص خود باز می دارد. میگه اون کسی که مماثلت داره، یه وقت بهش بگن این حرف تو اشکال داره، بگن این دزدی تو اشکال داره، این سری چی میگه؟ میگه تو ذهنش ضعیف این همه میدزدن، 1,000,000 بیشتره یا 3,000,000,000؟ اینو شنیدی؟ میگیم این کار تو غیر قانونیه، میگه آقا شما اون اختلاس رو بگیریم من میکشم رو سری. آه اینجا نمیتونه نقای مقبهات و نقایص خود باز می‌دارد و این حجاب ارث ابلیس است و در هر کس قوت گیرد منسلک در ذریه ابلیس خواهد شد. تو اون بحث جن گفتم دیگه، واقعا مشکلات با عالم اجنه زیاده در مردم و واقعا هم هیچ راهی نداره وقتی اینجوریه، چون اینا منسلک شدن درون، یعنی الله تعالی اینا رو عذاب میکنه از طریق جن. خیلی ادعای عجیبی میکنه امام، میگه اینا چون ارثیه شیطانی که رو زمین بود و برداشتن شدن اولادش، گرچه به صورت و ولادت ملکیه ولیده و ذریه آدم باشد، زیرا که میزان در عالم انسانیت و ملکوت که شیئیت اشیا به آن است ولادت ملکوتی است، چنانچه زاده ملکوتی عیسی مسیح فرموده است لن یلج ملکوت السماء من لم یولد مرتین، اون کسی که دو بار لنم اول میاره دیگه نیست، اگر دو بار متولد نشه هرگز در ملکوت آسمان رو به سرش وا نمیشه. حالا بگیم ملکوت آسمان رو عالم اعلا به روش باز نمیشه، یعنی تو با تولد جسمانی متوجه ملکوت نمیشی، باید متولد روحانی بشی. متولد روحانی یعنی چه؟ این فهمت از جلب عقل بیاد. کسی میتونه ملکوتی بشه که دو بار متولد بشه؟ خب اونم میدونین دیگه، وقتی اون متولد روحانی بشه دیگه اینجا ارثی که هست برمیداره همون نفخت و فیم روحیه، یعنی این منسلک میشه در عالم ملائکه، در عالم اهل. و این ولادت ثانویه که مبدع ولوج ملکوت اعلی است، یعنی داخل شدن که به ملکوت سما از آن تعبیر شده، متوقف بر آن است که از این حجب که ارث ابلیس است خارج و به حقایق اسما که ارث آدم علیه السلام است متحقق شود و تحقق به حقایق جنود عقلیه از مقدمات تحقق به حقایق اسما است. تا همینجا بس باش. وقتی انسان از این حجاب مماثلت رها شد، تا تازه قابل میشه، قادر میشه توجه کنه به اسماء الله. به زبان ساده مثل کسی نیست که فقط ظاهر امور رو میبینه، همه اکثرا نظر، بلکه این از ظاهر عبور میکنه. گفتیم عاقل یه چیزی رو میفهمه، جان نفهم جلسه میشه، باطنش رو میبینه. یعنی چی؟ خوب دقت کن چی میگم. یعنی هر چیزی که میاد ظاهرش رو همه میبینن، او به اسماء اللهی، به شأن فهم اسماء اللهی، باطنش رو متوجه میشه که این از کدوم اسم الله تعالی اومده و قلبش سکینت پیدا میکنه، همه چی از الله. حالا من مثال بزنم، این نوشته اخیر ما در مورد انتقام، من میدیدم اکثرا میریزم به هم بخونن، نمیدونستم چی میشه. و اقلا کسایی هستن که نمیریزن به هم، میدونن این هم یه جلوه از اسم الله. خب باید صبر کرد و کار کرد، باید این کار رو بکنیم. یعنی اکثریت چون در شأن جهلن اینطوری هست. چرا آقا دستور نمیدن؟ چشم، من الان شما رو آقا رو بگیرین بگم که اکبر میگه که بزنین، اصغر میگه بزن، فهم ضعیفی نه. چرا الان که دولت عوض شده نمیزنن؟ شورای عالی امنیت عوض شده نمیزنن؟ خیلی سوال قشنگ و جذابی. آفه. یه فیلمی هست از حاج قاسم بعد شهید حججی که آقا گفته بود انتقام بگیرین، اینا رو فلان کنید، مثل همین سریا گفته بود اینا رو فلان کنید. فقط نکتهش این بود، یه حاج قاسم بود فهمیده بود ولی فقیه یعنی چی. ولی فقیه امامه، تالی تلو امامه، امام عوام گمان میکنن مثلا تو اون عصا یه دکمه هست، آقا میزنه موشک هایپرسونیک میره، آقا بگو بزن، حتی نفهمیده ولی فقیه یعنی چی. آقا یه جمله گفتش که این قلب منو سوزان، حججی اینا رو ترتیبشون رو بدید. یا حاج قاسم بود همه گزینه هاشو اوورد زد، گفت این جمله حاج قاسم رو دقت، انتقام کمتر از 3 ماهی. آقا گفته بود انتقام، چش آقا چی میگه؟ انتقام، انتقام کمتر از 3 ماه دیگه حکومت داعش از روی این کره خاکی جمع میشه. خب آقا بعد اونم چند بار گفته انتقام، فقط انتقام او با بیار. البته تفاوت داره ها، اون در سپاه بود دستشون باز بود، این بی نظیر ماجراش یک رئیس جمهور. ببین همین بمب اخیر رو هیچ کس هنوز مسئولیتشو قبول نکرده، از اون سخنگوی رژیم صهیونیستی پرسیدن سکوت کرد رفت، جرئت نمیکنن، میدونن ایرانی ها به هم ریختن، هیچ کس بر نداشته بگه ما زدیم. ولی اونو تا زدن ترامپ گفتش که ما به دستور من، یعنی دولتی زده بودن، دولتی باید جمع میشد قضیه، حالا نشد. دارم فهم ضعیف رو میگم، فهم ضعیف گمان میکنه که اینجوریه همه چی بر عهده اون، دیکتاتور میشه که نه، رهبر تو قانون وظایفش مشخصه، میگه بزن. عراق حمله کرده بود، خیلی از این آقایونی که بعدن شدن ضد انقلاب، چند تاشون، 2-3 تاشون رفته بودن مسعود میشه امام، ما گفته بود بزنید تنگه هرمز، اومدن بزنید اینا برنامه کردن تنگه هرمز، مگه بازیه؟ میزنن منفجر رو میکن. دوباره پرسیدن 3 بار ما گفت بزن، نزد. گفتن امام که عقل میگه، کارشناس نظامی نیست که. بعدها اسناد اومد که دستورشون بود، آمریکا مشورت داده بود یادم نمیاد کی، که برید اگر تو تنگه هرمز یه تیر شلیک کردن برگردید، اینا کوتاه نمیان، یه تیر. اینا بعدن مشخص شد دیگه، و مشخص میشه وقتی میگه بزنید بزنید، مثل خود حاج قاسم باشه، او یه کلمه میگه انتقام، بقیه باید بیارن، نه رهبر هزینه کنه. آن نمیتونه. کجا اینطور بوده یه امام شخصا یه کاری کنه؟ اینطوری نی که فهم ضعیف رو دقت میکنی؟ اونهایی که میرسن به ساحت فهم جلوات اسماء اللهی دیگه اینجوری نیست یه چیزی بیاد بریزتشون به هم، نه هر چیزی رو یه جلوه میدونن، تکلیفشون رو پیدا میکنن. وای چه مملکت داغونیه، همه چی فلانه، حرف رهبری رو گوشمون. نه بابا تو جمع نداره این حرف رو میشنه جوری نیکه. نهایی که به اون ساحت میرسن، اینم یه جلوه الهی میبینن که باید توش کار کنن، باید توش صبر کنن. آیه 139 آل عمران رو ببینیم. ولا تهنو، قبلیش هم خوبه، هازا بیان للناس، من میخوام تبیین کنم برای مردم، و هدن و هدایت کنم، و موعظتن للمتقین، متقین هم بدونن این یه نقشه عملیاتیه براشون. ولا تهنو ولا تهزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمن. اون آیه یادتونه، روایت یادتونه، الاسلام یعلو ولا یعلا بالات، میگی مؤمنین شما حزن پیدا نکنید، تهنو اندوهگینم نشین، شما اعلاین، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نگاه رو میبینی مؤمن طوره، کی؟ اون کسی که به ساحت فهم اسماء الله رسیده، که دست الله تعالی مغلوله نیست، بسته نیست، ما بدبخت نیستیم، ما بیچاره نیستیم، ما نه، هر ساحتی که در عالم هست، هر امکانی که هست، ما باهاش مواجه میشیم، گاهی به صبره، گاهی به کار بیشتره، گاهی به تبیینه، گاهی به جهاد مضاعفه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.